بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما اسم این اصلا که اتاق رو تو قرار گذاشتیم لقاء الاخوان، رفقا رو میبینیم ولو در حدی که صداش نمیشنویم لذت میبریم و خوشحال میشیم. خدا انشاءالله چون روایت هم داریم که فرح مؤمن تو سه تا چیزه، یکیش هم از لقاء الاخوان. ما از همونجا به عنوانی که واقعا برای ما یک فرحی محضر دوستان هستیم اینو آوردیم. آقا عرض کنیم خدمت سروران معظم، جلسه قبل، نه اون یکی قبل تر، یکی از دوستان سوالی پرسید، قرار بود من هفته پیش جواب بدم یادم رفت، در مورد مسئله عرفان نظری و اینکه احیانا ما تو بحثمون از عرفان نظری هم کمک میگیریم، اون رو هم وارد مباحثمون میکنیم و موضوعی که حضرت آقا در مورد عرفان نظری داره. بنده مواضع حضرت آقا رو در مورد عرفان نظری مکرر خوندم. اون چیزی که برداشت خودمه در مورد عرفان نظری اینه که حضرت آقا در موردش موضع ندارند، موضع مثبت یا منفی در مورد نفس بحث عرفان نظری ندارند. فهمن که من نخوندم و از شخصی که اطلاعی در یک چیزی نداره مطلوبم همینه که انصافاً مثل حضرت آقا که تا هر چیزی ایشون خیلی منصفند، انسان در مواضع سیاسیشون هم میبینه خیلی از اوقات چقدر منصفانه صحبت میکنن، اینکه موضعی نداشته باشه. خب روایت هم داریم الناس اعداء ما جهلو، اگر درست یادمون باشه، یا اعداء لما جهلو، حالا این شک کردم، که مردم از نقطه ضعف‌های عمومی انسان‌ها اینه که وقتی از یک چیزی بی‌خبرن با اون عداوت می‌ورزن. این نقطه ضعف رایجیه و الحمدلله حضرت آقا اینطوری نیست. خب اما گاهی اوقات یک سری از صحبت‌های ایشون داریم، یک موردهایی هم که یک حالت منفی نسبت به عرفان نظری تو مطالبش هم هست، جدا از اون جنبندی که ما از مجموع مواردی که از ایشون شنیدیم و بارها و بارها هم شاید برخی از اونها رو مثلا مراجعه کردیم چون برامون مهم بوده دقت کردیم، گاهی اوقات یک سری موازی دارن که حالت سلبی توشه، اما اگر مجموع قرائن شواهد رو شما در اونجا ببینید میبینید که ایشون تو نگاه سلبیشون نظرشون به آفاتیه که ممکنه اشتغال به عرفان نظری ایجاد بکنه و طبیعیه که اینا رو باید ارشادی دید با اجتناب از اون آفات. مثل اینکه شما در هر تحصیلی در هر چیز خوبی آفاتی میبینید، در کلش این آفات، خب شما برای فقه هم تحصیل فقه هم یک سری آفات داره، تحصیل فلسفه هم یک سری آفات داره، حالا همه چیز هم اینطوره. این دوتا هم که اسپردم به خاطر برجستگیشون هست که شما میبینید خود عرفای بزرگی تذکر میدن به این که آقا جان تحصیل این علوم اگر با این شرایط و آداب نباشه مضر، که شما منیت المریدش هم ببینید چه خطراتی در مورد تحصیل علم بدون اون شرایط آداب هست، چقدر تعابیر تندی هست احادیث وحشتناکی تو این جایی میزان الحکمه رو نگاه بکنید، خیلی خوبه. مواعظ حضرت عیسی رو ببینید، عرضم که چقدر تنده. اینا زیاد داریم، روایات هم خیلی هن، از خود آیات قرآن هم میشه استفاده کرد. از الله الله علی علم، یک دنیا حرف توشه دیگه، که علی رغم اون علمی که حالا شاید تنکیرش نشانه تفخیمش باشه دیگه، علی رغم یک علم فخیم، علم بسیار بزرگ مهم که دست اون شخص بود، بلعم باورا که در تفسیر گفتن خدا گمراهش کرد. این طور است برحال. عرض کنیم که حتی یه بند خدای گفته بود آقا این که احیانا بعضی تمسک میکنن به یک سری روایاتی که در مذمت فلسفه وارد شده، چند تا روایت بسیار کم با اسناد بسیار ضعیف در مذمت احیانا برخی از فیلسوفا وارد شده. خب این مذمت فیلسوفه نه مذمت فلسفه، چند برابرش با اسناد بسیار قوی در مذمت علمی که فقها هم وارد شده، در مذمت عمرا و اینجور چیز هم وارد شده. خب اینا که به معنای بد بودن کار فقهی یا کار سیاسی نیست، اون شرایطش مد نظره. خلاصه این که در مورد عرفان نظری خود اهل معرفت تذکر دادن به این که از این حرفا آبی واسه آدم گرم نمیشه، کسی دلشو خوش کنه به اینکه که فتوحات و فسوس و ازبره اصلاً که میتونه به بهترین شکل تدریس کنه، با اینا آبی واسه آدم گرم نمیشه، چیزی روز قیامت دست آدم رو نمیگیره. خب این در مورد همه علوم از تفسیر قرآنش هم همینه، وبال میشه. مگه در مورد قاری قرآنی حافظ قرآن روایت های تند نداریم؟ داریم دیگه. خلاصه این که عرفان نظری اگر همراه با شرایط آدابش باشه، ابزاری باشه برای فهم کتاب سنت، این خوب است. کما این که فقه خوب است، تفسیر خوب است، فلسفه خوب است، و دوباره علوم مقدماتش، همه اینها پایند و ابزارن برای اینکه ما کتاب سنت رو بفهمیم. تازه بعدش اونم باید عمل بکنیم، یعنی کتاب سنت هم فهمیدیم، کمکمون کردن به اینکه کتاب سنت رو بهتر بفهمیم، ادبیات کمکمون کرد کتاب سنت رو بهتر بفهمیم، که میکنن. خودتون میبینید دیگه، کاملا روشنه. الان شما اینجا اگر یه چیزایی رو از قرآن میفهمید به برکت اون سیوطی خوندن و مغنی خوندناتونه دیگه. بلاغت خوندن و نخوندن در فهم از قرآن اثر نداره؟ خب دار پرسکم که قطعاً دستات داره و همش مقدمه اینا. تازه اونم باز مقدمه این که انسان عمل کنه، عملش هم با شرایط باشه، در درگاه الهی قبول باشه. لعلکم تفلحون، لعلکم ترشدون، اینم لعلکم تهتدون، تا این بشه دیگه. حالا نمیدونم همه اینا تو قرآن هست یا نه، ولی ذهنم این بود که هست یه لحظه نگاه بکنم ببینم لعلکم تهتدونم داریم. بله لعلکم تهتدون هم داریم، مکرر داریم. یه لحظه شک کردم، گفتم از خودمون یه چیزی آیا این نازل نکرده باشی. خلاص پس چیز منفی ندارد اگر همراه با شرایط و آداب بشه و استفاده بشه. خدا حضرت آقا خودشون نخوندن، خب نخوندن و نظری هم نمیدن، اما کسانی که خوندند تأیید میکنن به این که برای فهم معارف کتاب و سنت کمک بسیار خوبی میتواند بکند. یکی از نمونه هاش خود حضرت امام دیگه. خود حضرت امام تو عرفان نظری خیلی تزلع داشتند و به قول بعضی ها امام سر خود بذاری هی سر میخوره به عرفان. البته خیلی هم اینطوری نیست، انصافا این حرف من قبول ندارم. آدم قشنگ میبینه که امام فقهی یا اصولی که بحث میکنه مواظب هست که سر نخوره به عرفان، مواظبت امام رو آدم میفهمه. اما برای میل زیادی به عرفان داره، تا اون آخرین سخنرانی های امام که ببینید باز اثرات جدی عرفان نظری رو بر فکر امام شما میبینید. شما پیام نوروزی امام رو تو آخرین پیام نوروزی ایشون به مال سال 68 رو ببینید، یه چیزایی اونجا میگوید در عرفان نظری که هنوز کتاب عرفان نظری هنوز نیده اون حرفا. آنا افقهای پیش روی هنگ که باید برای عرفان نظری باز بشه، یه چیزایی رو ما اونجا میگوید تو پیام نوروزشون. تازه ما عرفان نظری هنوز موضوعش این علمه، ولی هنوز این علم به اونجا نرسید. میبینید شرایطش رو، نامه امام به گورباچف هم که میبینید باز جالبه دیگه، اونجا هم ها کذا. امام تعابیری که میکند احیانا اونجا از خود ابن عربی میبینید یه تعبیری چیزی نداره، اسمشو میاره ولی چیزی مثلا دعا نمیکنه براش، بس ابن عربی فقط تمجیدش میکنه. اما شیخ الرئیس و فارابی و عرض کنم که ملا صدرا رو تمجید میکنه، دعاشونم میکنه. ولی از خود عرفان نظری چیا میگه، چه سفارشی میکنه که خاجن بیاید تو قم، چند نفر آدم فهیم بفرستید بیاد تو قم عرفان نظری بخونن، بیان سرنوشت شما رو زیر و رو بکنند. یه چنین چیزیست نگاه امام. و رفقا هم اصلا که حس منفی نسبت به بحث عرفان نظری نداشته باشن. و نمیدونم این مقدار از توضیحاتم کمک کرد به حل سوال دوستان. صدا هست
را این که فرمورید خود حضرت باقیر نظری نخوندن، پس این زم و ضروری در احمدی نیست، درسته؟ اگه باشه خوبه که آدم بفهمه، خوب بفهمه عارف دین رو، ولی اگه نباشه هم خلل ایجاد نمیکنه دیگه،
نقص ایجاد میکنه دیگه، خلل ایجاد نمیکنه، نقص ایجاد میکنه. به هر حال معارف دین محصول در این که یک بزرگی میفهمد که نیست. شما در معارف دین با دریای بیکران مواجه هستید. اون روایت نبوی هست به امیر مؤمنان، نهاز الدین متین فعوغل فیه به رفق. خدا هم به پیغمبرش میگه که رب چی اون قل رب زدنی علما، هستم که آیش تو سوره مبارکه بله تاها بله و قل رب زدنی علما آیه 114 سوره تاها، به پیغمبرش هم خدا همینه میگه دیگه. این یه چیزی نیست که حتی یقف داشته باشه، طبیعیه که کسی که عرفان نظری نداشته باشه یه چیزایی رو از کتاب و سنت استفاده نمیتونه بکنه. و خودمون هم وجدانن داریم میبینیم هر مقداری که برحال از بحث عرفان نظری برای یه مختصری به گوشمون میخوره، چقدر در باز شدن یک سری مطالب از کتاب و سنت کمکمون میکنه. یعنی این توانمندی بحث عرفان نظری رو در فهم معارف دینی داریم میبینیم. خب خلل اگر منظورتون اینه که کسی عرفان نظری نداند منحرف میشه در فهم دین، نه ما این ادعا رو نداریم. اما اینکه فهمش از دین به همون نسبت نقص پیدا میکنه، یه چیزی از دستش میره، خب بله این هاست که یک سری تحقیقاتی بزرگانی کردن بر پایه استفاده از کتاب و سنت هم حالا یک سری از این تحقیقات شده، اگرچه حالا یه مقدار زیادی از این تحقیقات هم بر پایه شهودات خودشون بوده. حالا اینم حرف دیگر، عرفان نظری از کجا اومده، پایش چی بوده، اون چی که مبتنی بر شهودشون باشه فی حد نفسه خب حجت نیست، مگر اینکه برای خود طرف یقین بیاره. ولی خب اگر اون شهودش هم موافق عقل باشه، عقل قطعی باشه، کما اینکه گذر زمان و رشد فلسفه ملا صدرا شاهد بر صحیح بودن خیلی از تحقیقات عرفای نظری است. یعنی فلسفه در اثباتگر بودن مطالب عرفان نظری موفق عمل کرده. خود عرفای نظری اینها ادعاشون این نیست، یعنی خودشون رو متعهد نمی دانن که مطلب خودشون رو اثبات بکنن، چه با عقل چه با نقل. ممکنه شاهد میارن از عقل و نقل، ولی سیرشون غالبا این بوده که خودشون رو متعهد به اثبات نمیدونستن و مباحثشون رو خیلی از اوقات در قالب یک سری از ادعاهایی که متکی به شهود بوده مطرح کردن. خب این ضعف دیگه، این در الگوی تدوین علمیشون یک ضعفیه. خب فلسفه اینجا خیلی بهشون خدمت کرده. بعدها هم که خصوصا بعد از اینکه عرفای شیعه وارد گود شدن، خب انصافا منت دارن سر عرفان نظری که تونستن شواهد کتاب و سنت رو هم اونا رو هم بیارن به کمک اثبات مدعیات عرفای عرفان نظری. مرحوم اسد چیز دیگه، اسد حیدر و خود مرحوم علامه، اینا این منتت رو سر عرفان نظری دارن. خلاص عرض کنیم که ولی چی داشتم میگفتم؟ ها، از اون یک سری برای تحقیقاتیه، تحقیقاتی که بزرگان کردن و این تحقیقات کمک میکنه قطعا در فهم بهتر ما از کتاب سنت. بدون اون نقص هست، ولی اینه که بگیم انحراف پیش میاد، نه. خصوصا اینو در نظر داشته باشید که جان مایه مباحث بسیار زیادی از عرفان نظری به برکت حکمت متعالیه در فلسفه هست. یعنی فلسفه با توجه به تحقیقات مرحوم آخوند رضوان الله علیه تو اسفار و سایر کتاب هاشون، عمدتا اسفار دیگه، با توجه به تحقیقات مرحوم آخوند مقدار زیادی از جوهره محتوای عرفان نظری رو داره و این خودش خیلی کارساز است، خیلی کارساز است که کسانی که فلسفه نخوندند اما بخش عرفان نظری نخوندند اما فلسفه خوندند بتوانند از کتاب و سنت بازم استفاده ها ببرند. دقت فرمودید به این نکته آخری که عرض کردم؟ مثل حضرت آقایی که فلسفه خونده و عرفان نظری نخونده، با اینکه عرفان نظری نخونده ولی ناخواسته یا خواسته مقدار زیادی از جوهره بحثای عرفان نظری رو در همون تدرس فلسفه تلقی کرده و این خودش اثرش رو داره. ولی خب اگر کسی کلن فلسفه هم دیگه نخونه، فلسفه صدرایی رو بیخبر باشه، عرفان نظری هم نخونه، به نظر ما در فهمی که میخواد از کتاب سنت داشته بشه، خصوصا در مباحث اعتقادی، مثلا بخواد بر پایه تحقیقات متکلمین اینها رو حل بکنه، خیلی ناقصه دیگه، خیلی ناقصه، اون دیگه خیلی ناقص میشه. در این هم که جسارت نمی کنیم متکلمین بزرگوار، خدا ازشون قبول کنه، زحمت ها کشیدن، با حسن نیت برای اسلام تحقیقات داشتن، خیلی زحمت ها کشیدن در طول قرن‌های متمادی، اما میراثی که از اونها واسه ما باقی مونده برای اینکه ما رو به ظرائف معارف کتاب و سنت برساند ناتوان. خب چه خبر؟ دوستان نظری ندارن؟ سوالی نیست، وارد بحث بشین.
خب یه مطلب رو بود که این مطالبی که الان ما میخونیم از مرحوم علامه طباطبایی، اینا الان عرفان نظری محسوب میشن یا؟
عرض کنم که نمیدونم اینجا واقعا اینا رو چه حساب کنین، نمیدونم. من تا یادم رفته بود چیزو برای دوستان بفرستم، فایل ورد امروزو، عرض کنم در مورد این که فرمودید این که ما داریم میخونیم چیه، منم نمیدونم. این کاری که مرحوم علامه داره میکنه، خب به اسمشو بذاریم تفسیر، تفسیر مثلا قرآن، خب دعاها، حدیث، اینجور کار، بذاریم عرفان، چون عرفان هم یک سری گفتیم تفاوتهایی داره. مثلا این مسئله اینه که اصلا عرفان بر پایه تدوین مشاهدات جلو میره، این پر است از استدلال، همش داره استدلال میکنه. تدوین مشاهدات کجا بود؟ عرض کنم که این هم یه بحثیه. یا بحثمون رو ببریم به مثلا به ذهن بنده میرسید، بگیم کلام، بگیم این یک کلامی است، اما این که مرحوم علامه داره انجام میده، اما خیلی فرق داره با اون کلامی که متکلمین بزرگوار ما رضوان الله علیهم این بزرگان داشتن. یه چیزی خیلی سطح بالاتر از اون، این بهتر به نظر من میرسه فعلا که اسمشو کلام میذاریم. دیدی دیگه تونو مبم این فایلات قسمت کلام دارن بارگذار میشن. ما احساس میکنیم اون چیزی هم که حضرت آقا در مورد کلام مطالبه میکنن از حوزه اینه. البته خب این یه چیز خیلی سنگینشه ها، یعنی یه چیزی که فقط تو فضای تخصصی حوزه میشه بحث کرد. ما هم اگر محضر استاد فیاض بخش تلمذ نکرده بودیم و بزرگان مطالبش رو نخونده بودیم اینجا کم میآوردیم. همین الانش هم داریم کم میاریم. بنده خیلی دارم زور میزنم واسه ارائه این جلسه، زحمت زیادی از من میبره دیگه، حالا عجز بنده از شما بزرگواران هم دارید تحمل میفرمایید. خلاصه این اون چیزی که آقا مطالب میکنن سنخش همینه. اگر حالا یک سطوح پایین تری رو شما برای مردم عادی بخواید ارائه بدید، ولی کلامی که آقا میگه اینه به نظر ما. لذا کلام اگر بگیم واقعا خیلی مناسب تره، چون نگاه میکنید که ویژگی های علم کلام رو اینجا داره، اون ویژگی اصلیش. درسته مباحثش مسبوق به سابقه در علم کلام نیست، اما با موضوع علم کلام و الگوی علم کلام، چیزایی که مرحوم شهید مطهری فرمودن در آشنایی با علوم اسلامی، اینجا سازگاره. موضوعش در مورد عقاید دینیه، از عقل و نقل استفاده میکنه و متعهد به دفاع از اسلامه. خب به هر حال ظاهرا کلام بهترین چیزیه که میشه این مباحث اسم گذاشت. خب
سلام
سوالی هست؟
باورها دیگه.
بله
میگم کلام به معنای همون باورهایی که ما داریم، باورهای دینی.
عرض کنم که بله. خب آقا بحثمون رو شروع بکنیم خدمت دوستان، دیگه فایله نیومد. من یه لحظه صفحه رو به اشتراک میذارم ببینم اگر صفحه رو به اشتراک بذارم حل میشه یا حل نمیشه. بحثمون جلسه قبل وارد این شد که ببینیم مرحوم علامه در مورد خلق عام ترساری علی انسان چی میفرماید. فرمایش ایشون رو در مورد استفاده معنای الایجاد به تدریج اینجا بود دیگه، الخلق یعنی ایجاد به تدریج مدعا، شواهدش رو آوردیم و در مورد دلالتش بر شواهد یه مطلبی رو آوردیم و بعد مناقشه کردیم. گفتیم که اینجا یه مناقشه به ذهن ما رسید که خب مرحوم علامه چطور میخواهن از این شواهد بیان استفاده بکنن که مراد از خلق عبارت هست از ایجاد به تدریج. خب یه مناقشاتی داشتیم جلسه قبل، همه مناقشات تموم شد. عرض کنم که بعد به ذهن حقیر رسید که میشود از فرمایش ایشون دفاع کرد. دوستان صفحه 2 اگه وارد بشید تا اون قسمت حجم شواهد نیز از اثبات اعتراض قاصرند، تا اونجا هفته قبل گفته بودیم. از این مگر این که مال این هفته است که بگیم مرحوم علامه میخواد چیکار بکنه در رساله الانسان که نتیجه بگیرد خلق یعنی ایجاد به تدریج. خب مگر این که گفته شود مراد اثبات معنای لغت برای استعمالات عرفی نیست. مرحوم علامه نمیخوان بگن که آقا لغت خلق یعنی ایجاد به تدریج، این ایجاد به تدریج رو در مقام این نیستن که اثبات کنن موضوع لغویش همینه. خلق همونی که تو چیز گفتن، تو المیزان. المیزان چی گفتن؟ گفتن که زم و شیئن الی شیئن، تقدیر و شیئن همچنین از این حرفا یا فوقش هم رسیدن به ایجاد به تقدیر دیگه، آخرش هم جمع بکنید شد ایجاد به تقدیر. با تقدیر مطلب تموم شد. تدریج چیزی بود که در المیزان فرمودن که مناسبت دارد، چون خلق ایجاد با تقدیر در لغت، تقدیر با تدریج مناسبت داره. یعنی تقدیر اگر خیلی غلیظ بشه، مراتب شدید تقدیر، این میشه که دیگه شیء بیاد حیثیت عدمی پیدا بکنه، اون حیثیت عدمی به سمت وجود حرکت بکنه، یعنی یک ماده‌ای داشته باشه متضمن هیولای اولا باشه که حیثیت عدم داره و صورت روی صورت بپذیره و حرکت کنه، که ما اسمشو میذاریم تدریج. خب تدریج که شد فرد برجسته و فرد شاخص از تقدیر، که توضیح دادم از کجا، این جزء معنای خلق نبود در المیزان. ایشون گفتن که در المیزان این مناسبت داره با تدریج، ولی معناش همون ایجاد به تقدیره. در رساله الانسان نمیخواد از اون حرف المیزان، الان که قبلا نوشتن المیزان بعد نوشته شده، در الانسان و المیزان با هم تنافی ندارد. حلش به چیه؟ حلش اینه که اینجا نمیخواد بگوید ماده خلق، ماده خلق یعنی ایجاد به تقدیر، مدعا این نیست، بلکه میخواهد بگوید آقا شما به شکل نوعی در استعمالات قرآنی ماده خلق میبینید که برای مواردی است که ایجاد همراه تدریج بوده. اگر بگوییم مدعا اینه، پس در این صورت بین کلام ایشان در المیزان و کلام ایشان در الانسان جمع میشه دیگه، تنافی از بین میره. لذا ما تو این فایل اون مناقشه هفته قبلو به نظرم میتونیم با این شکل حلش بکنیم. بله که مطلوب استکشاف معنای خاصی است که در کتاب الهی جهت القای همه معارف یا بخشی از آن منظور شده است. یعنی میخوایم بگیم قرآن وقتی میخواهد در یه موضوعی مثلا در مباحث اعتقادی صحبت بکند، ماده خلق رو به این معنا به کار میبره، یعنی ایجاد به تدریج، الا اینکه شاهد برخلافش باشه، و یا اینکه بگوییم آقا کلن در لسان قرآن این است، لسان قرآن مطلقاً نه فقط مباحث اعتقادی، در لسان قرآن بنابراینه که ماده خلق رو برای ایجاد مع تدریج استفاده کنن، الا اینکه شاهد برخلافش باشه. خب اگر شما این مطلوب رو این گرفتید، مدعا رو این گرفتید، پس حرفی که اینجا میزنید با حرفی که در المیزان گفتید قابل جمع تنافی نداره. یعنی ویژگی معنا مثل همین تدریج با وجدانیات، شما یک سری آیات نگاه میکنید میبینید که اینجا ماده خلق استفاده شده و مخلوق چیزی است که من میبینم متدرج، متدرج بودن مخلوق رو تو اینجا میبینم. مثلا در مورد خلقت مادی انسانه که میگوییم خلقت مادی انسان متدرج. خب با وجدان یاد بیاره یا سایر استعمالات، مثلا شواهد بگیم، حالا قرائن شواهد استعمالات، حالا اینو عبارت چی مقدار اصلاح میکنم، از بگم که خود آیه رو نگاه کردید، مثلا نبتلیه، نبتلیه شاهد است بر این که اونجا خلق در مورد موجودی، ایجاد موجودی استفاده شده است که متدرجه. خب این یک ویژگی است، متدرج بودن موجود در ایجادهایی که برای اونها کلمه خلق به کار بردیم، این شواهدش که در قرآن بالا رفت ما رو به این نتیجه میرساند که در لسان قرآن ماده خلق برای ایجاد همراه تدریج استفاده میشه. دوباره بگم یا حل شد؟ حل تکرار کنم آقا جان؟
میشه یه بار دیگه تکرار کنم؟
خب ببینید، به نظر میرسه فرایند استدلال مرحوم علامه اینه. ایشون میفرماید شما استعمالات قرآنی رو که بررسی میکنید میبینید که ماده خلق برای ایجاد موجودی است که متدرج باشد، یا در همه استعمالات قرآن این حالت رو میبینید، یا در مورد آیات مثلا اعتقادی، مثلا یا میگید آیات احکام، فرض میکنم و میگید شما من آیات الاحکام قرآن رو بررسی کردم، دیدم در آیات الاحکام هر جا مثلا کلمه امر اومده مراد از اون فلان معنا بوده، الا اینکه موارد نادری که شاهد روشنی بر معنای دیگر مد نظر بود. یا میگید کل قرآن رو بررسی کردم. خب ما حرفمون اینه، شما اگر قرآن رو بررسی کنید، علامه ظاهرا نمیخواد فرماید، اگر شما قرآن رو بررسی میکنید میبینید که در لسان قرآن ماده خلق وقتی استفاده میشه برای ایجاد موجودی است که بلوجدان شما میبینید متدرج، حتی ممکنه در خود آیه هم شواهدی بر متدرج بودن این موجود باشه، مثل نبتریه با اون توضیح که هفته قبل دادیم. خب این هم نشون میده یک اضطرابی برای شما ایجاد میشود که در عرف قرآن، در عرف قرآن ماده خلق برای ایجاد با تدریج است. این یک قاعده کلی برای شما میشه، یک قاعده کلی. شما موارد رو بررسی کردید، بعد بررسی موارد به این قاعده میرسید، در نفس شما این حالت ایجاد میشود که آجان من هر موقع این کتاب رو دستم گرفتم یا یک بخشای از این کتاب شریف رو، مثلا مباحث اعتقادی این کتاب شریف رو دست گرفتم خوندم، اگر ما خلق رو دیدم تو ذهنم این هی خرجان میکنه که اینجا در مورد ایجاد موجود متدرج داره حرف میزنه. خب این برداشتیه که ما احساس میکنیم مرحوم علامه دارن، اینطوری میخوان فرمایششون بفرمایند و دیگه منافات با اون ادعایشون در المیزان نخواهد داد. بخشید بفرمی
نوشتی که ویژگی معنا با وجدانیت،
ویژگی معنا مثلا متدرج بودن موجد، اون چیزی که ایجاد می شود، با وجدانیت یا وجدانن می بینیم این موجود موجود متدرجیه، مثل این که در مورد شب و روز و زمانیات و اینا صحبت میکنه، در مورد جبرئیل صحبت نمیکنه. یا البته یک سری شواهد لفظی هم وجود داره، مثل همون نبتریه که تو سوره ده بود، آیه دوی سوره ده.
ده.
خب
ما بخوایم معنا، ویژگی معنا رو با وجدانیت، این نشون نمیده که در اون معناست، شاید از لوازم اون معنا یه چیزهایی مثل تدریج هم میاد.
آفرین.
ما بگیم خلق حتما توی معنا وضع شده، نه، تو معنا ایجاد وضع شده، ولی ایجاد ویژگیش توی ماده اینه که تدریج هم همراه شده.
من همین گفتم دیگه، من همین گفتم به عبارت صریح‌تر اینجا دنبال کشف معنای موضوع له، اون چیزی که لغوی ازش بررسی میکنه نیستیم تا از طرق آن از طرق اثباتان استفاده کنیم، بلکه دنبال طرق اثباتش هم تبادر و صحت حمل و صحت سلب ایناست، بلکه دنبال کشف معنای مستعملان فی به یک سری از ذرات معنایی هستیم.
مستعمل فی اگه بخواد غیر موضوع له باشه باید قرینه داشته باشه.
همین دیگه، عرض میکنم شما به این نتیجه میرسید که این متکلم اینطوری داره استفاده میکنه، بعد دیگه یعنی از استعمالاتش به این نتیجه میرسید که این آقا وقتی داره حرف میزنه این لفظ رو که این معنای مشخص داره در این مقام ها از این لفظ استفاده میکنه، اگر مقامش عوض بشه از این لفظ استفاده نمیکنه.
خب آخه بعضاً اورد هم همین معنا رو از خلق میفهمه که ایجاد.
اون اورد که گفتیم ایجاد مع تقدیر رو میفهمه و ایجاد مع تقدیر اعم است از مع تدریج.
اورد وقتی میبینه خلق توی ماده، این تدریجه به ذهنش میاد. اینجوری نیست که شاره یه چیز جدایی از عرف گفته و این
نه دیگه، شما دیگه دارید کلن بحثای همه بحثای قبلی من از بهش میزنید. ما تو بحثای قبلی مفصل اندر مفصل صحبت کردیم، ما تو بحث جلسات قبل مفصل صحبت کردیم، گفتیم که معنای ماده خلق ایجاد مع تقدیر.
بله
خب، ولی
الان میگید که نه تدریج هم هست دیگه.
در حالی که تدریج اخص است از تقدیره، ممکنه یه چیزی متقدر باشه ولی متدرج نباشد.
خب دیگه الان ادعای یا همون میخواید که اثبات کنید اینه که معنای موضوع اون نهش یا حتی نه بعضی من مستعمل هم فیه غیر این تدریج هم تو این خلقه هست.
آره، یعنی یه قید اضافه، یه معنای ظریفه، چه چیز دیگه روش اضافه میشه. میگوییم خلق مناسبت داشته، همون حرف المیزان، چون مناسبت دارد تقدیر با تدریج، فعالت برجسته تقدیر تدریجه، پس اگر یک جاهایی شما خلق رو به کار بردید، همون بهتره که در ایجاد مع تدریج به کار ببرید، الا اینکه شاهد اقامه بکنید.
حالا یعنی شاره، ما میخوایم بگیم که شاره هر موقع اینو به کار برده تدریج در نظرش بوده،
مگر اینکه آره اگر غیر از این بوده قرینه می آورده. آره،
یعنی منهجی غیر از منهج اوغلا الان.
خب اون تو ادامهش توضیح دادم دیگه، این غیر از اون نیست. ببینید با اینم نوشتم، نوشتم این حرف منافی اتحاد طریقه خداوند و عرف در القاعات نیست و خود عرف نیز گاهی برای الفاظ یک متن خاص و برجسته ویژگی های معنای خاصی را میپذیرد. مثل اینکه شما فهمیدید مثلا که پدرتون هر موقع برای رسوندن، حالا مثلا ما برکنم که ترکا فرزن به اون ظرفی که توش نمک میریزیم، هم مثل فارسا نمکدان میگیم، هم دوزدان، هم دوزان بکنیم هم نمهدان، هر دو رو بکنیم بریم، درسته؟ به استعمالات منطقه خود ما دوزان و نمهدان هر دو استفاده میشه، یا برای بخاری هم بخاری استفاده میشه، هم یه مقدار قدیمی ترا پینز هم میگن، شنیدید دیگه پینز بعضی میگن. خب شما فهمیدید که پدر من هر موقع ناراحت عصبانیه از اینکه چرا مثلا غذا بی نمکه، بخواد اعتراض کنه بی نمک بودن غذا، دوزدان به کار میبره، نمهدان به کار نمیبره. خب این ارزون که در لذا اگه یه جایی ایشون لفظ دوزدان رو به کار برد، میفهمید که ایشون الان ناراحت، اعصابش خورد. دیگه نمیگه که پدر از القاعات روش القاع عرف تخطی کرد، بحث معنا همونه که عرف هرچی معنا اعتبار کرده همونه، ایشون تو استعمال یه منهجی بس خودش پیدا کرده. پدر شما در استعمال، نه در معنای موضوع الله، در استعمال یه منهج پیدا کرده. شما خب از این چی؟ بله؟
من اشتباه گفتم، باش منهج اوغلا رو استفاده میکنه، ولی اینو میخواستم بگم که اشتباه گفتم، میخواد به عرف القا کنه و از اون چیزی که عرف میفهمه باید اونو بگه دیگه.
این الان از اون تحدی نمی کنه که میگه آجان شما تا حالا تقدیر رو میفهمیدید، من از تقدیر مصادیق متدرج متقدر مد نظرمه، از مصادیق تقدیر اونایی که مصداق تدریج هم هستن من اونا رو قصد می کنم. این هیچ اشکالی نداره. ببینید ما از عرف در محاوره قراره تو چی تبعیت بکنیم؟ تو مفاهیم
شاره مخاطبش مایی میخواد تفهیم کنه ما رو.
آفرین، الان شاره با ما بین ما و خودش یک فضایی رو ایجاد میکنه، مثل هر متکلم دیگری که این فضا رو ایجاد میکنه. شاره بین خودش و با ما در 22 سال یک فضایی رو ایجاد میکنه، میگوید در مقام محاوراتی که من با شما دارم این لفظه که به کار میبرم، شما اون فرد از افراد این معنا به ذهنتون بیاد. هر متکلمی حق داره این کارو بکنه.
نمیگه که اون خودش زبان
تعیین
نمیکنه که
نه، من گفتم معنای موضوع اصلا دست نزد. زبان همون زبانه، الگوی القاعات کلام هم همونه.
دلم بخواد برسونه که آب بده، اون باید اون لفظی که اون عرف برای آب خواستن میگن رو به کار میبره. چرا میخواد اون عرفه بفهمه؟
خب آفر من همین رو داریم میگی.
بله
من دقیقا همین رو داریم میگی.
نه الان شما میگه که خداوند اومده تدریج هم گذاشته، در صورتی که عرف از این تدریج نمیفهمیده، چون گفتیم که با خلق ایجاد با تدبیر بود.
تقدیر. خب خدا خیرت بده دیگه. من الان دارم میگویم، مصادیق تقدیر دو جورند. مصادیقی که تقدیر در اونا خفیست، غیر متدرج، موجودات غیر متدرج. مصادیقی که تقدیر در اونها واضح میشه مصادیق متدرج. اینه دیگه به طرف تو مصداق. الان اومده تو بحث مصداق، مفهوم تقدیر رو به هم نزدیم. اون کاری که عرف زحمت کشیده گفته خلق یعنی ایجاد مع تقدیر، اونو به هم نزدیم. منم دارم از همون لفظ عرف استفاده میکنم، مخاطبم هم عرفه. میگویم ای عرف، من یه چیزی رو که وقتی گفتم خلق کردم یعنی ایجاد مع تقدیر کردم، اما بین خودم و مخاطب خودم یه فضایی رو حق دارم ایجاد کنم که بگویم ببین یواش یواش اونو شیر فهمش میکنم، یواش یواش در او یک چیزی رو آماده میکنم، میگویم ببین استعمالات منه که نگاه بکنی، یه مدت با زبان من آشنا بشی متوجه میشوی که من برای این جور مصادیق از این لفظ استفاده میکنم. مثل این که بابای شما میگوید ببین پسر من، من برای این حالت که حالت عصبانیت از این لفظ استفاده میکنم.
اینقدر مورد
نما ندارم
که
مطمئن این حرفی دیگه شد. ببین شما بحث سهروی نکن، من میخوام بگم مستعامه تصور بکنید، مباحث رو قطع نکنید.
ما تعریف میکنیم که آره از تخطی نکرده، همون چیزی که میخواد تفهیم کنه از عرف استفاده میکنه.
خب
ولی خب بعضی از موارد هست که خودش باید ما از استعمالات بفهمیم که اینجا میخواد یه مورد دیگه به ما بفهمه.
دیگه نگید، بگید مورد خاص. مورد دیگه نه، مورد خاص. خب الان یه بحث بعدی شروع میشه که آیا واقعا این حرف میشه اثبات کرد. این یه بحث بعدیه. من فعلا خواستم بگم مرحوم علامه ظاهرا کاری که میخواد بکنه اینه، اینه حلش بکنیم. خب اما اینکه آیا این فرمایش ایشون قابل اثبات یا نه، بحث بعدیه بنده هست. پس کاری که ایشون میکنه هیچ تقدی از عرف نیست. عرف هم از این کارا میکنه، روال عرف هم همینطوره. عرف گاهی اوقات یه فضای ایجاد میکند که آقا جان این لفظ علارغم حفظ معنا در این مصادیق خاص استفاده میشه، یعنی به عبارت دیگر یک نقطه ظریف معنایی به معنای اصلی اضافه میشه. معنای اصلی محفوظه، اما من برای اون معنای اصلی یه چیز ظریفی رو با شما بین خودم اضافه میکنم. این کاریه که دیگران هم میتونن انجام بدن. خب اما این فرمایش بعدیشو آره، این قسمت چالش اینجاست. خب که بندم نوشتم لیکن بایست دانست، حالا این بایست دانستم بده، بایدش بکنم قدم اومد، لیکن باید دانست آیا در کتاب الهی چنین بنایی در ماده خلق بوده یا خیر. خب عرض کنم که بنده رفتم نگاه کردم ماده خلق در کل قرآن 260 خورده ای بار اومده که چند بارش در اون لفظ معنای خلاق به معنای بهره. خلاق معنای بهره که خب از این معنای ایجاد و اینا خیلی دیگه فاصله گرفته. ما اون جلسات اول گفتیم خلقی 27 معنا در آورده بودیم، یادتون هست اونجا گفته بودیم. این دیگه رفته با معناهای دور دور. اون خلاق رو اگر از قرآن بردارین، اشتباه نکنم، حالا من دیگه اینجاشو در نیاوردم، هولوش 7250 تایی شاید آیه باشه، یعنی 250 تا استعمال یه آیه این حدودا داشته باشیم که در اونجا ماده خلق در قرآن استفاده شده. خب
218
چند تا؟
218
بار من گمانم بیشتر باشه. باشه، حالا خیلی خوب، بند خودم شروع کردم اینا رو یکی یکی بررسی کردن که ببینم واقعا ما تو اینجا با چی مواجه میشیم و احساس کردم فرمایش معلوم علامه رو به آسانی میشه اثبات کرد. یعنی اگر کسی استعمالات قرآنی رو، حالا اینشون اون بزرگوار ظاهرا من نرم افزار داشته نمیم چی داشته، ولی از بس با قرآن اونس داشته از کجا این رو در برده نمیدونم، خدا روحش رو شاد کنه. در حال این طور است، ما که هرچی جدا رفتیم احساس کردیم که بیشتر میشه. خب نه، این مقدار زیادش هم تکراری و اینام داره. خلاصه این که پیشنهاد بنده اینه، یعنی به عنوان یک تکلیف و هفته بعد از دوستان میخوام که بعد این جلسات مفصلی که با رفقا داشتیم، یعنی طولانی ما الان جلساتی رو با عزیزان داشتیم، تقسیم کنید بین خودتون این آیات رو. یعنی عرض کنم که اگر مثلا 220 باشه بین خودتون تقسیم کنید، زیر 100 آیه به هر کدومتون میرسه. اینا رو یه بررسی کنید و اینا رو تو چند تا خانه جا بدید، یه جدولی طراحی کنید تو چند خانه جا بدید. بعدم که آیاتی که میبینید ماده خلق در مورد ایجاد موجود متدرج، اینا رو بیارید، یعنی شاهد تو آیه روشنه، یا از وجدانیات میبینید که موجد ایجاد شده مخلوق اینجا متدرجه، یا ممکنه خود از اصلا الفاظ آیم شواهدی داشته باشه که این متدرجه. حالا نمیخوام اینا تفکیکش بکنید، یک کاسه اینو بکنید، مواردی که معلومه مخلوق متدرجه. بفهمید
تدریج الان عالم عقل و اینا تدریج ندارن دیگه، چون ما نمیدونیم
تدریج. آره دیگه، منظور از تدریج اون جایی که هیولا باشه دیگه. آره یک ماده مادیات زمانی، آره مادیات که زمان برمیدارن. آره
یعنی فرشته و عالم روح و اینا ما دیگه تدریج نیست.
آفرین، آره اون دیگه تدریج نداره. بله همین داره. عرض کنیم خدمت دوستان، یه ردیف آیاتیه که میبینید مخلوق در اونها متدرجه، یه ردیف آیاتیه که میبینید مخلوق در اونها متدرج نیست، و یه ردیف هم حالا آیاتی باشه که بگید اینجا ذو احتمال، مثلا ذو احتمالینه و من نمیتونم تشخیص بدم که مخلوق اینجا متدرجه یا متدرج نیست یا همه چی. حالا این رو هم یه ردیفش بکنید، بین خودتون تقسیم کنید دیگه، این 200 آیه رو بین خودتون تقسیم کنید. حالا بنده که بنا دارم خودم انشاءالله همه این آیات رو یک یکی بررسی کنم، یعنی مقدارش هم بررسی کردم، بعد مشکل پیدا کردم اینترنت قطع شد چی شد، چون یعنی گیر کرده بودم اصلا بزنم نمیشه که اینترنت تموم شده که قطع شده، هر چی میرفتم نمیشد مونده بودم، بعد هر نگاه تموم شده نمیره. حالا خیلی به هر حال وقتم گرفته شد نتونستم تا آخر برم، ولی خودم بنا دارم همه این 200 خدایا رو ببینم. اگر همتشو دارید شما این کارو بکنید، حالشو ندارید پس به عنوان یک تکلیف بین خودتون تقسیم کنید اینها رو و بررسی بکنید، ببینید که فرمایش مرحوم علامه صغرویان قابل قبول یا نه. به نظر ما کبراش اشکال نداره، هر متکلمی حق دارد در فضای معاوره خودش با دیگران بگه که یه جوری فضا رو ترسیم بکنه که آقا من این لفظ رو برای این مصادیق به کار میبرم، برای سایر مصادیق به کار نمیبرم. من عرض کنم که به اونایی که شیشه‌ایان میگم دزدان، به اونایی که از چینی ساخته شدن یا فلزیان میگم نمهدان. من اینطورم، جفتشونم معناش همونها ظرف نمک، ولی من اینطور استفاده میکنم به نحوی که دیگه پسر من فهمیده. به پسرم اگر بگم دزدان بیار میدونه که باید بره شیشه ای بیاره، اگر بگم نمهدان بیار میدونه که باید بره فلزی بیاره.
یه بهتر اونو فهمیدم. خب با اینکه معنای لغوی ثابت، من تو کبراش احساس میکنم جای مناقشه نیست، ولی صغراش که آیا اینطوره یا اینطور نیست، اینو برید در بیارید. ما اون مقداری که مطالعه کردیم نسبت به فرمایش مرحوم علامه مجاب شدیم که همینطوره. یعنی قرآن لفظ خلقو که به کار میبره غالبا برای ایجاد مع تقدیره، نه تدریج. خب ما تمام مقداری که مطالعه کردیم مجاب شدیم، ولی بقیه هم میخوایم مطالعه کنیم که دیگه باید درست جام همینه، یعنی زود نتیجه نباید گرفت. دوستانم همین کارو قبل مباحثه بکنن، بعد مباحثه دست پر بیایید با هم دیگه بحث بکنید.
مثلا شیئاً مادیات رو شامل میشه یا به
بررسی کنید دیگه ببینید چیه. ممکنه بگید آقا مثلا من این رو در یک ستون دیگری قرار میدم، ممکنه تعداد ستونهایی که خودتون طراحی میکنید متعدد باشه. خب حالا شما بگید من ستونهایی که طراحی میکنم چهار ستونش میکنم آیات رو، خب اینو نمیخوام الان من ورود بکنم چون خراب میشه، میخوام خودتون زحمت بکشید دیگه. دیدید انصافا بعد چند ماه این مباحث دیگه حد میزنم این زحمت رو ما میتونیم از دوستان بخوایم که خودشون اول عرق بریزن، بعد انشالله جلسه بعدم از نتیجه مباحثه دوستان استفاده بکنی، مباحثه ای که بعد از اون انجام تکلیف و تحقیقشون صورت میگیره. خب فرمایشی هست آقا؟
قصد ببخشید
بفهمی؟
یه مهمی شاید هستم خیلی چیز باشه، این که ما الان من متوجه نمیشم چرا به دنبال اینن که تدریج رو برای خلق استفاده کنن و بگن امر از این خالیه، که چی بشه آخرش بگیم اینا دوتا معنای مستقلی دارن که چی استفاده کنه بعدا؟
استفاده بکنه که وقتی تو سوره اعراف له الخلق و الامر به هم عطف شده، اینها یک تغایری بینشون هست. اون تغایر چیه؟
استفاده
بکنه
تغایر ها؟ که از اون تغایره چه استفاده بکنن؟
که بفهمن خدا از له الخلق چی میخواد بگه، از له الامر چی میخواد بگه. یعنی سیر بحث همین. باز فرمایشی هست آقا رفقا رو به خدا میسپاریم، التماس و دعا داریم، ببخشید دیگه حالا ما یه چند دقیقه معطل اون ارسال فایل شدیم. بفرمایید.
دا دیدن سوال رو خارج از کلاس دیگه دوست
داریم. خب پس من زبطو متوقف کنم.